بعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. امشب به لطف خدا که مصادف با جشن ولادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیهم هست، یه بحث خیلی فکر میکنم مفیدی رو خواهیم داشت و انشاءالله که براتون مفید باشه. از برکت این مولود پاک و مقدس طلب میکنم که انشاءالله این بحث بتونه راهگشای خوبی براتون باشه. البته به مناسبت از حضرت در ضمن مباحث یاد خواهم کرد. امشب اون فرصتی که برای ما هست اینه که درباره درمان ضعف اراده صحبت کنیم. چند تا راهکار بنده اینجا بیشتر ندارم، فکر میکنم 4 تا بیشتر نباشه. این 4 تا رو هم امشب تمامش میکنم، به خاطر اینکه دیشب انشاءالله میخوام فردا شب دیگه دنباله این بحث نباشه، وارد بحث اصلی بشه. این 4 تایی که ما آوردیم به اصطلاح مهره درشت ها و خیلی نکات با اهمیت مسئله است. یک، درمان در شرایط زمان. یه نکته ای هست که معمولا وقتی که ما ها مثلا میشنویم که فرصت از دست رفت یا میفهمیم خراب کردیم اینا، ناراحت میشیم و گاهی از اوقات مثلا فرض کنید اگه پای جلسه ای باشه موعظه گوش بدیم یا یه همچین جلسه مثل جلسات خودمون باشه، از بحث خودشناسی نمیدونم اراده، تقویت اراده، ضعف اراده اینا گفته بشه، یا یه نفری رو ببینیم که شکست خورده است یا متوجه از شکست خودمون بشیم، ناراحت میشیم و گاهی هول ورمون میداره و بنا میکنیم خلاصه امروز تکالیفمون رو انجام میدیم، مشقامون رو خوب انجام میدیم، نمیدونم به درسمون میرسیم، مواظبیم، حواسمون جمع میکنیم، فردا دو مرتبه روز از نو روزی است. خیلی اینجوری هن افراد، خیلی اینجوری هن که همین که تحت تأثیر قرار میگیرند و به اصطلاح عواطف و روحیات و احساساتشون به اصطلاح جریحه دار میشه، خیلی جوشی میشند و میاند و اینو، اما بعد به همین تندی که اومد به همین تندی هم یهو آتشش خاموش میشه. خب این یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت. شما نباید توقع داشته باشید که در یک فرصت ضربتی همه چی درست بشه، به ویژه مسائل به اصطلاح روانی و چیزهایی که حالت روانی داره در آدم با بیماری های جسمانی، اینا یه فرق ماهوی و جدی دارن. ناراحتی های جسمی اینا در فرایند زمان خیلی نیست، یعنی سریع پیش میاد، درمانش هم خیلی سریعه. مثلا فرض کنید یکی یهو خدای نکرده با چاقو میزنه اینجای شما، میزنه تو دست شما، آنن پاره میشه، همه آخون میاد، این در یه لحظه اتفاق میفته. جلوش هم میخوای بگیری یه لحظه شما برسنن اورژانس، میشویه با آب و مواد ضد عفونی کننده و آنن میدوزه، ده دقیقه بعد هم تموم شد، خونی دیگه نمیاد و خلاص شد. خیلی سریع گلو چرک میکنه و آنن تب شما میره بالا، تا میاد به جنبید دیر به جنبید یا مشکل براتون پیدا میشه، میرید دکتر، آنن پنیسیلین میده و آنتیبیوتیک میده، دو تا که زدی خلاص شد، بلکه یه آمپول که زدی میاد پایین. نیست اینجوری؟ دندون آنن درد میگیره، آنن میری دکتر میگیره میکشه عصبشو، یا خودشو میکشه میندازه دوم خلاص میشه. خیلی زمان بر نیست، یعنی در یک فرایند زمان به اصطلاح نمیفته، در بستر زمان به شکل مزمن در نمیاد. معمولا بیماری های جسمانی اینجوری هست، البته بعضیشون هم نه. اما ناراحتی های روانی و روحی و به اصطلاح معنوی، اینا از ویژگی هاشون اینه که آنن حادث نمیشه، خورد خورد در بستر زمان در طی یک سال، دو سال، سه سال یهو متوجه میشی که حالت خوب نی، اعصابت درست کار نمیکن، روانت آسایش نداره، ارادت از دست رفته. بعدی یهو سه چهار سال تازه متوجه میشیم که ایمانمون رفته، یهو حادث نمیشه. یعنی من آنن احساس نمیکنم الان بی ایمون شدم، نه، این میفته تو بستر زمان و در طی دوران اتفاق میفته. درمانش هم دوره‌ایه، درمانش هم با یه آمپول و چهار تا بخیه و اینا نیست، بلکه به گفته پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ان الامور مرهونتون به اوقاتها، کارها در گروه وقت خودشه. همینطور که مثلا این آرام آرام مثلا اینطوری اگه میاد 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 مثلا دو سه سال طول میکشه مثلا به قله، اگه خواستی درمان بشه دو سه سال بعد خورد 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 برگردی تا ای بیاد 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 برسه پای. متوجه شدید چی دارم میگم؟ نفهمیدید؟ صدا رو درستش کن. اگه صدا درست نشه اینا یه نفری میکنن همه چی خراب میشه. اولش خوب بود. یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی معمولا مجالس ما همینطوره. شما مسجد الحرام برید، مسجد النبی، اگه دیده باشی بلند گوش سوت بزنه، اگه دیده باشی صداش قطع شه، براشون آمریکایی اومدن خوب درست کردن. ان شاء الله که ما هم کارامو خوب بشه. این حرفا رو ضبط نکنید فردا. اللهم صل على محمد. هر وقت خوب شد خبر بدید. خوب شد؟ ای بابا. اللهم صل على محمد. 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 اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
نه هر شب این بندگان خدا مینالن. نه اینا مینالن، این کار دست انگلیس نی، دست خدامونه، خدامون خراب. خب یه صلوات دیگه خط کنید. اللهم صل علی محمد. حالا شما منو میبینی اون پشت آقا؟ منو میبینی یا نه؟ من گمم پشت این بوغا، به نظرم نوکه هم به من میبینه. آقای نتنزی منو میبینی؟ خواه حالا این میاد میکشه پایین سرش. نمیدونم که چی نفت کرده، ولی بالاخره درستش کنید که ما صبر میکنیم، حوصله دارم. اگه راست میگه یه لیوان آب برداره بیا، اشاره میکنه درست شده. یعنی رو صدا من شما تنظیم میکنی برای اینکه سلحشور آقای سلحشور بیاد بخونه؟ کلا. ولی خدا خدا گیشه میکنه، شما بعدش هیدی از ظهور بزن اینجا یقده پاره کن، من یه یا امام حسن میگم همه حال پیدا میکنن میری. خب ایشون خودش مهدایه با سید بزرگوار، اگه میکروفون اینا دستش بدن میخونه، اما حالا یه صلوات دیگه خط بفرمایید. من تعریف تو کردم واسه گفتم مدای خوبیه که بلنگو بدن دستش میخونه، ولی نمیرن. ببینید بحث ما کجا رسید. من عرض کردم که این یه نکته جدیست، ناراحتی های روانی روحی اینا با ناراحتی های جسمانی فرق. ناراحتی های جسمانی معمولا خیلی زمان بر نیست، آنن حادث میشه، درمانش هم آنیست، بنابراین مزمن نمیشن، اگه بشن و البته بده اون جای خودش. مثلا فرض کن دندون آدم درد میگیره، میره پزشک، یا میکشه یا اعصابش در میاره، نصف روز نمیشه دردش چاق میشه، جلو چرک میکنه، میری آنن به شما آنتیبیوتیک میده، آنن یا آمپول میزنه پنیسیلین خوب میشه، خیلی سریع چرک میکنه، سریع هم جلوش گرفته میشه. ناراحتی های معنوی و روانی اینجوری نیستن، اینا در بستر زمان روش میکنه. یعنی مثلا اینطوری فرض کنید اگه در نظر بگیریم، با یه شیب خیلی ملایم میان تا برسه به نقطه اوج، تازه شما متوجه میشید که انگار حالت خوب نی، انگار حالت افسردگی داری، یا انگار پریشونی، یا انگار از خودت هم میترسی، چه برسه از آدم ها، به همه سوء زن داری، خیال میکنی همه جاسوس هم. به هر کی میرسی میگه چرا نگاه کرد، یه بیماری است. ولی اینا آنن بر آدم پیش نمیاد، طول میکشه تا به قوت میرسه. یا نکات معنوی همینجورن، مثلا فرض کنید آدم یهو بی ایمان میشه، میگه از اوقات یهو خبردار میشه میگه که بی ایمان شد، خیال میکنیم این آنن دیشب خوابید حالا صبح یهو الان ایمان نداره، اینجور نیست. این در بستر زمان خورد خورد اشکالاتی براش پیش میاد، شبهاتی براش پیش میاد، یا جواب نمیدن یا جواب نمیگیره، و همینطور هی آرام 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 در یک محیط ناسالم با یه افکار ناسالم یا استاد ناسالم دوست ناسالم اینو آرام آرام خرابش میکنه تا میرسه به نقطه اوج، وقت سر صداش بلند میشه. اگه بخوای درمونش کنی اینجور نیست که همون آن شما یه چیز بگی کپسول بشه بخوره خوب شه، ای برای خوب شدنش باید باز شیب آرام بگیره تا برسه به گاهی معمولا همون به همون اندازه که طول کشیده که خراب شده به همون اندازه هم طول میکشه تا خوب شد، یعنی گاهی 2 سال وقت میبره. اینو معمولا توجه ندارن، میگه توقع دارین برید پزشک آنن دارو بده، برای همین خیلی ها میرن دنبال روان پزشک، روان پزشک قرص میده، همون آن قرص آرام بخش میده، مسکن میده، تو خیال میکنی خوب شدی، اینجور نیست. امروز که خوردی فردا که نخوردی دور برمیگرسد جواب، چون این هست، درمان که نشده، درمانش زمان میبره، اون خیلی معطل میکنه. خب حالا برگردیم سر بحث خودمون، ضعف اراده هم همین مسئله رو داره، یهو که حادث نمیشه، خورد خورد آدم ارادهش میشکنه و به این نتیجه میرسه که من نمیتونم، هر کاری دستش دیگه میدی میگه من نمیتونم. حالا میخوای برگرده فرمود ان الامور مرهونتون به اوقاتها، کارها در گروه وقت خودشه، این نمیتونی شما در یه لحظه درستش کنی، بعدش مهلت بدی، بعد آرام آرام براش برنامه ریزی بکنی تا این اراده تو بیاد سر جا. حالا برای همین این بحث رو باز کردم که بگم کلا توجه داشته باشید برادرانم که درمان در شرایط زمان باید حادث بشه، زمان بره مهلت بده به خودت یا یک دیگری هست فرق نمی کنه. این یکی. وقت حالا همین رو من باز اومدم این فرصت هایی به دست اومده رو چند تا زیر مجموعه براتون بیان کردم که حالا چی کار کنم. بسیار خوب، من قبول کردم که در طی 6 ماه، 1 سال، 2 سال من درمون بشم. عجلم نمیخوام بکنم، الانم حول و عرم نمیداره. حالا پس چی کار کنم؟ از کجا شروع کنم؟ یک قدرشناسی از فرصت به دست آمده. عبارتی هست از حضرت مولا سلام الله علیه: ما فاتم مبا و ما سیعتی فعین. از امام علی علیه السلام. گذشته گذشت، تموش مرد، آینده هم هنون نیومده، اونم دست تو نیست، هست. پس فقطن من فرصه بین الادمین، این فرصت الانی بین دو تا نیستی رو دریافت. قبلش که نیست، همون شد رفت. بعدش هم که نیست، چون هنو معلومی به تو بدم. از کجا معلوم فرشم نوبت من باشه اینجا صحبت کنم؟ از کجا معلوم؟ چون عمری خدا به من بده. همه چیزا جور، اعلانیه تو شهر زدن، مردم خبر دارن، میان، بلنگو، چاقه، همه چیز، همه اینه که تو میگی درست. از کجا معلوم که تو این فرصت داشته باشی فرشا بیای این بالا؟ تو مردی؟ سکته کردی افتادی تو خونه؟ مگه کمن اینجوری؟ اومدی بری در خیابون یکی تیر زد، واقعا چی کار داره؟ یه ماشین زد بهت، چقدر سخته؟ پس حالا ول کن آینده را، الان همین امشب و این منبری که داری ها از عهدش برا، خلاص. نگو فرداش هم میخوام بشم آقای فلسفی، فرداش هم معلومی هست باشی. دیشب هم نمیخوام بگی دیشب ما صحبت کردیم خراب کردیم. خب ولش کن دیشب، حالا الانه رو دریاب. یه اصطلاحی دارن در عرفان به نام این که ابن الوقت باش، وقت تو دریاب، پسر وقت باش، یعنی وقت تو. میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، کسی به اصطلاح اهل صفاست، باید وقت تو دریابه. زمان اینه بیگی، این که در اختیار توه، آینده و گذشته در اختیار تو نیست، ولی این الان هست. فعلان ریال، حالا یه نماز درست بخون، حالا دروغ نگو. و اگه دقت کنید شما بیش از همین لحظه بیشتر در اختیارتون نیست. یه لحظه آقا، یه لحظه زنا نکن، یه لحظه بزن مردم نگاه نکن، یه لحظه بی‌ناموسی نکن، یه لحظه دروغ نگو، یه لحظه دنبال مال مردم نباش. یه لحظه مگه بیشتره؟ قبل و بعدش که در اختیارتون نیست. بعد یهو نگاه میکنیم 80 سال به پاکی زندگی میکنیم، ولی لحظه لحظه هست. این که میگم لحظه لحظه هست، هم تو اینجوری، هم من اینجورم، هم شمر اینجوره، هم امام حسین، قربونشون برم، همه در این زمان یه لحظه و یه آنو دارن، نه بیشتر. خوب آمد هم نداره، همین یه لحظه رو دریاب. اون نامرد همین یه لحظه رو خراب میکنه. سخته آدم یه لحظه آدم درستی باشه؟ فکر نمیکنه. باز از همین امام عزیز هست که میفرمون که فنتهزو فرص الخیر، فرصتهای خیر را قد شناسی دریاب، بگی موقعیت های عالی را غنیمت شمر، فانها تمر من رستها، اینا مثل ابر میگذرن. الان را دریاب، فرصت های خیر، بهترین فرصت و عالی ترین فرصت همین الان است. حتی حالا یه چیز دیگه بگم، گاهی از اوقات ممکنه فرض کن دیشب توی یه جلسه یه آدم غیبت کرده، الان نشین قصه و خور، الان وقت الان داری از دست میدی، یک کلمه دست بالا کن خدایا به قول آقا گفت شب احیا گفته بود که خدایا نعوذ بالله نعوذ بالله. اگه عربی بگم اینا نمی فهمن، اگه به یه زبان دیگه بگم تو نمی فهمی. پس مردم دست بالا کنید 10 مرتبه گو خوردیم گو خوردیم. آقا جی دست بالا کن یه کلمه گو خدای غلط کردیم خلاصه، یه توبه بکن. آقا مال این آقا رو بردن، خب یه بهش بده، یه کلمه گو ببخشیم پوزش میتلم نمیبخشم، خب ببخشم نبخشیم بوله داد برو.
معطل نکن، وقت الانم خراب نکن، اینه توجه داشته باشید. شما فرصتی که الان دارید اینه، فقط از تمام این عالم هستی معلوم نیست همین فرصت رو به تو دادن نه بیشتر.
گذشته که رفته دیگه، حالا یا خراب کرد یا درست.
الان
دست بالا کن و آنن توبه کن و شروع کن. این یه نکته، قدرشناسی از زمان، از فرصتی که خدای تعالی بهتون داده. این فرصت بسیار فرصت خوبی است. یعنی تو همین فرصتی که من دل امام عصر رو به دست میارم، یعنی تو همین فرصتی که من کاری میکنم که حضرت زهرا از ابن ناراحت میشه، و همین فرصته دیگه. هر کسی همین زمانشه، یالی بجنبید. نکته بعدی که خیلی در این جهت کمکتون میکنه، تقید به آداب دینی است. در شریعت مقدس اسلام بسیاری از احکام مثل نماز، روزه، خمس، حج، جهاد، امر معروف و نهی از منکر، اینا هر کدام یک زمان مناسبی دارن، باید توی زمانی انجام بگیرن. شروع کن اینه در زمان خودش انجام بده، به اصطلاح به وقت باش، در زمان خودش نماز، در زمان خودش مال مردم عقد پیش منه، در زمان خودش بده. یعنی یک انسان به وقت باش. تمرین کنید در این که آداب دینی و مسائلی که خدای تعالی ازمون خواسته، اینو خیلی کمک میکنه. برخی از بزرگان حتی میگن مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بسیار در این جهت کمک میکنه، خیلی. به ویژه اگر تسبیحات را درست بگه آدم. یه وقتی فرض کنید بعد از نماز ما میگیریم تون تون میگیم مثلا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اینطوری میریم. یه وقتی نه، من در بین بزرگان حضرت آیت الله مظاهری رو دیدم، چیزایی که میگم گاهی گوش بدید درست. یکی میگه آقای تهرانی گفتن که اگر کسی از تسبیحات از زهرا رو اینجوری بگه، چون مقام معظم رهبری میگن، وقت ولایت فقیه ثابت شد. من که هم چه حرفی زدم؟ دیوونه؟ نمیدونم گوش نمیدن بعضی ها؟ نه آقا، این عبارت اون اینه و درست هم هست. بعد از نماز تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو شروع کنید به گفتن. مثل کی؟ بنده دیدم حضرت آیت الله مظاهری دامت برکاتو، ایشون خیلی قشنگ میگه وقتی که نماز تموم میشه، مثلا سبحان الله نمیگن، اینطوری نی، این اثر نداره، مثلا که ذکرتون هم درست نمیگید. ایشون خیلی قشنگ میگه، میگه الله اکبر. برید مثلا که مثلا بخواد استخاره کنید پهلوشون، بشینید سلام کنید، ببینید جوابتو میده، ولی کارش تا تموم نشه نمیاد سراغتو. و اینجوری هم میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این اراده رو قوی میکنه، خیلی هم قوی میکنه. به اراده ذکر بگید، به اراده ذکر میگه 34 تا دونه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یادم یه وقتی من از یکی از بزرگان از علما، اون وقت بچه دبیرستانی بودم، پرسیدم که مثلا فرض کنید که 35 تا الله اکبر بگیم، خب یکم از خدا طلبکار میشه، چه اشکالی؟ به جای 33 تا سبحان الله 37 تا سبحان الله فکر. به جای 33 تا الحمدلله مثلا 38 تا بگی. بیشتر هم گفتی اشکالی داره؟ فرمود آره. گفتم چه اشکالی داره؟ فرمودن مثل اینه که یه کسی به شما بگه که از پای منبری که گذاشتن در مثلا مدرسه معصومیه شما مستقیم 34 قدم برو جلو، بعد دست راست 33 قدم برو از ایرا، بعد دوباره دست چپ 33 قدم برو جلو، بکن یه جنجه و نخه و 36 تا از ایرا میرم 37 تا از ایرا. خب نمیجوری، برای همینه که تعبد یه نکته ایست برادرها. میگم در خدمت امام صادق حضرت عرض کرد چه آقا در دور آخر از زمان چی بگیم؟ فرمون بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای کسی که دلها را زیر رو میکنی، دلم را ثابت بدار بر دینه. گفت بسیار خوب. میگم ببینید درسته، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی. اصلا فهمدن خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما من به تو گفتم بگو یا مقلب القلوب ابصار. چی بود گفتی؟ همونی که گفتم بگو. این یه اثری داره که غیر اونی که تو داری میگی. بنابراین در چیز فرامین و دستورات دینی این نکته خیلی جدی است که به اصطلاح میگن که توقیفی است، یعنی همون طوری که بیان کردن همون طور باید بگی، نه کم نه زیاد. دید بعضی میگه که نه آقا من وقتی که دیگه داستانی امام حسین میاد دیگه نه خدا سرم میشه نه پیغمبر خدا. ببین حرف هم نی خب این که نشد دین داری چی خدا سرم میشه پیغمبر. همونطور که گفتن بکن، همونطور که گفتن بکن. یکی اجازه ندادن حرفی خودی بزنی نزن، اگه بعضی کارا رو گفتن نکنید نکنید. اصلا تدین یعنی همین. وقت این نوع عمل آدم رو، برای همین بسیاری از اهل ایمان اینا دارای اراده های قویه، اینا که خیلی مؤمنن و دقیق عمل میکنن به ضوابط، اینا خیلی آدم های جلویی هن. به خاطر این که اینا این تمرین ها رو به حسب به خاطر دینشون دارن، اصلا به اراده کاری انجام میده، به اراده داره انجام میده. خوبم هست، خوبم هست. برخی از ادعیه و از کار از طریق قرآن و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و به ویژه تصویرات از زهرا سلام الله علیها این هنر رو دارن که بحث معنویش نیست اینجا، بحث معنویش چیز دیگه است اصلا، ولی اراده رو هم قوی میکنه، این قطعی است. نکته دیگه این که کمک میکنه برنامه ریزی مدون، باید برید برنامه ریزی کنی. برنامه ریزی هم ایدئال نه، یه چیزایی که پسش بر نیاید و نتونید نه، و سعی هم بکنید حتما به یکی نشون بدید که اهل برنامه باشه، استاد باشه در این جهت، بتونه کمکتون کنه. دوم اینا که گفتم همش مال اولی بود، اما دوم فضا سازی. فضا سازی یعنی که یه محیط مناسب درست کنی برای اصلاح، محیط درست باشه که اینو به اشکال مختلف میشه درست کرد. انتخاب دوست خوب، پرهیز از دوستی و نشست و برخاست با کسانی که خود رو باور ندارن، با کسانی که همش احساس شکست میکنن. مثلا اگر کسی میخواد که اراده نداشته باشه و در به داغون بشه، خوندن کتابی صادق هدایت، کسی که خون آخرش خودکشی میکنه مثل خودش، یه آدم خاصیست که آدم رو یه وری بار میاره. در عوض باید کتابای خوب بخونه آدم، در عوض باید فیلم های درستی ببینه اگه میخواد ببینه، در عوض باید دوستان خوبی داشته باشه، در عوض باید نشست برخواست با اساتید خوبی داشته بنشینه پاشه. ببینید یوم یعض اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یعض الظالم علی یدی فیقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یه روزی پیش میاد که شخص دست خودش گاز میگیره، فیقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میگه ای کاش با فلانی دوست نشده بودم، لقد اضلنی عن الذکر بعد از جانی،
بعد از اینکه خدای تعالی ما رو بیدار کرد، ذکرش اومد برای ما، راه رو نشون داد، همین این ما رو گمراه کرد. بنابراین نرید با هر کسی، ننشینید با هر کسی. برخی واقعا نفسشون بوی تعفن میده، اینا رو آدم باید اصلا بدونه، آدم بفهمه. دیدی خرابه کرد، بس دیگه، کشید ما رو به یه راه انحراف، بذار بره خودش. میتونی برش گردونی برش گردونی، نمیتونی ولش کن، وظیفه نداری. برخی میگن نخیر، برای اینکه او حفظ بشه منم از بین برم طوری نی، اشتباه ما نداریم در دین ما هم چیزی. نمیشه بگی غلام رفت آب آورد، آب آمد و غلام ببو. دیدی اینطوره ولش کن، تو هیچ وظیفه‌ای نداری. اگه دیدی میبردت، اگه دیدی خواست دستش بکشیش بالا تو رو میکشه پایین، ولش کن برو، وظیفه من ندارم. دیشب هم پریشب هم اشاره به این نکته داشتم، هجرت، گریختن از منطقه‌ای که نااهلان در اونجا سکنا گزیدن، وای نسید اونجا. بهتون فردای قیامت میگن الم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا گشاد نبود؟ اون رو جای دیگه، مگه جای دیگه روزید نمیدا؟ اون رفته اونجا. ایجاد نشاط به ورزش به ویژه، گاه نشست و برخواسته با این و اون، گاه برخی از ورزش ها واقعا نشاط آوره، اینا رو باید تقویت کرد. الگوگیری، اینو قبلا هم باز اشاره داشتم، یه چیزی که گاهی از اوقات بین ما با سواده هست، اینو من بگم، دوگمیم رو نظر خودمون، با کسی مشورت نمی کنیم. اصلا من خودم همه چی میفهم، هرچی حالا خانم میگه بابا تو رو به خدا اشتباه میکنی، اینجور نیست، من بی سواد تو با سواد ولی اینجور نیست، من بی تقوا تو با تقوا ولی اینجور نیست، مگه تو اوستا نداری؟ برو باش مشورت. در مشاوره خیلی چیزا گیرتون میاد، عقل یکی رو زمینه عقل خودتون کنی، تو که عقل کل هم هستی، عقل بغلی و عقل خوده میشه عقل چی دو برابر کل، بالاخره یه چیز بهتری میشه. شما میدید تو نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه دارن به امام مصطفی نامه مینسن، نسن عزیزم در حالت جوانی هستی، من تجارب مثلا یک دور عمر مثلا 6 دهه عمر را مجانن در اختیار تو میذارم، راهایی که رفتم دیدم، بیگی استفاده کن بابا، بگذار کنار عقل خودت بهره ببر. ما بخیلیم، ما گاهی از اوقات خیلی راحت میگیم نه آقا اینا ما رو درک نمیکنه، اینا قدیمیان، راحت هم میگه آقا قدیمیه ولش کن، اینا زمانو نمیفهمن. خب حالا تو بخوای تازه تجربه کنی، او بند خدا قلن 40 سال هی رفته اومده، حالا تازه عقلش رسیده، تو تازه میخوای دوره از صفر شروع کنی، او هی داد میزنه، دلش میسوزه، میگه بابا آخه به خدا اینجورم نیست، اینقدرم که تو خیال میکنی ما نفهمیم اینطور نی، ولی باور نمیکنی که بینشینید استفاده کنی. بعد واقعا آدم گاهی استفاده های جدی میکنه، خیلی جدی. من همین امروز یه آقایی، ایشون یکی از دوستان به من گفتن که یه کسی هست ایشون از علوم غریبه و اینا خیلی اطلاع داره و اینا اطلاعات جالبی داره و کار کرده در زمینه‌های مختلف و به علم رمل و استرلاب و بسیاری از این چیزا آگاهی داره، جفر و اینا، و دلش خواست ما رو ببینه. گفتم خوبه، چون من اینطور آدم‌ها رو کم و بیش دیدم، حتی در آمریکا هم اینطور آدم ها رو گاهی خبردار می شدم، می رفتم چی میگن چی دارن. گفتم خوبه، خب ایشون اومد و اینا حدود شاید 1 ساعت صحبت کرد، من خیلی خسته بودم ولی با کمال خستگی گفتم بالاخره یه علمی ولده چیه. خب من یه کمی تلاش میکردم که به اصطلاح زیر رو کنم اونو چیه و چیزی یاد بخواستم، خودم چیزی یاد گیرم، کار به بقیهش نداشت. برای من یه نکته جالب بود، یه وقتی تمام شد اون پاشو رفت، من یه چیزی ازش یاد گرفتم که خیلی برام درس بود. او از حالات خودش، مکاشفات خودش، کرامات خودش، قدرت‌های مادی معنوی خودش میگفت که چیکار میکنم، چیکار میتونم بکنم، چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. خب من بعضی اینا رو میدونستم، برام چیز نبود، برخشم نو بود. اما اون چیزی که برام خیلی جالب بود این بود، گفتم تمام این بازی ها، این علوم غریبه، اگه من بخوام رو من اثر نکنه چیکار بکنم اثر نمیکنه؟
و اگر کسی دارای ولایت اهل بیت باشه، ولایت حسابی و جدی، هیچ کدام اینا روش اثر نمیتونه بذاره، چون داخل یک حصار، یک قلعه جدی که حالا دیگه ایناش ما منه و من دارم میگم، لا اله الا الله حسنی، فمن دخل فی حسنی امن امن عذابی، لا اله الا الله قلعه منه، دیج منه، کسی اگه وسط این قرار گرفت هیچ چیز نمیتونه نداغونش کنه. بعدم گفت، فرمود به شرط ها و انم شروط ها، یه شرط داره، شرطش منه، امام هشتم فرمود، یعنی مقام امامت. خیلی جالب بود، جدی گفت باور کن. اون پچه رو کلی آدم ها میشنسیم که اینا دم از ولایت بزنند و هر روزم اینا اون بازیشو میدن، برو خودت پیدا کن. معلوم شه که چشکه، حرف میزنی. به اینم یه نکته
در نظر گرفتن عواقب کار، نهایت کار رو همیشه در نظر داشته باشه. هر کاری باید درس نخونی نخون، ببین آخرش چیه، به درس نخونه نگاه کن آخرش این میشی. یه وقتی یکی بود با ما دوست بود، به من میگفتش که اون شاید هم ترغیب نمیکرد منو، به خاطر اینکه میدونست من خیلی چیزا رو نه گوش میدم نه باور دارم. میگفتش که خودش چیزی شده بود، به اصطلاح تریاکی شده بود، اینه وقت میخواست اندر فضائل تریاک بگه، اینه گفتش که نمیدونی چی چیه اینا، خب حالا چی هست؟ گفتش که نیروی آدمو خیلی میبره بالا. اون عبارات که اون میگفت با همون عبارات خاص خودش بود، من ترجمه میکنم چون اون عبارات قشنگ نیست رو منبر. نمیدونی نشاط به قدرت به چند وقت پیش دیدم دمی سیبیلاش آویزونه، گفتم چرا همچینی شدی؟ دولا دولا و یه جور یه وضعی، گفتم من حولت بدم میخوری زیمی چه همچی شد. همون رفیقه تو را از بین بود گواره. پس چی شد؟ بیاران چه داری ز مردی یا زور، بیارنم چی شد؟
نگاه کنید یه کمی به آخرش، اون لحظات اول رو نبینید.
لحظات اول ممکنه یه کیفکی داشته باشه، درس نمیخونی، احساستون خوبه، این خرخونی میکنم، آدم راحت توی خیابون، این حالا رو میبینی؟ دو ساعت بعدش رو ببین، دو روز بعد، یک سال، دو سال بعد، احساس پوچی میکنی، احساس میکنی ما این همه توان داشتیم، میتونستیم خدمت کنیم به مردم، به جامعه، به دینمون، ببین خودمون چی کار کردیم. نگاه کن عاقبت کار، این خیلی خوبه اگه آدم نگاه به آینده، آینده نگری بکنه. آسیب شناسی و جبران مافات نکته یه دیگه است. وقت ما هم تمامه قاعدتا، میگن روزه رو بخونید، روزه ایم شب نمیخونید، به اندازه روزه حرف بزن، چون فردا شب انشاءالله در باره ما مجتبا صحبت بکنم، میخواستم این بحثو ببندمش که دیگه نداشته باشی. یه نکته دیگه، آسیب شناسی و جبران مافات، اون چی که قبلا خراب کردی حالا باید توجه داشته باشی، الان از الان به بعد براش برنامه ریزی کنی، جبران کنی. بعضیا دیر اومدن حوزه، بعضی دیر به فکر خودسازی افتادن، برخی دیر به فکر رفیق شدن و با خدا افتادن. خب وقتت گذشته یا الله، پس دیگه نگاه نکن به اون جوونا، تو وقت تنگه، تو فرق میکنی، البته در اینجا توجه داشته باشید ملامتگر نباشید، یعنی اینکه شکست‌های گذشته خاری نشه به روحتون، هی بخواد اونا اذیت کنه. خب شد که شد، ولش کنید از سرزنش اون. حتی من دیدم بزرگانم میگن که از سرزنش‌های گذشته خیلی هی به خودتون وارد نکنید که بمونید توش. پرهیز از توجیه‌گرایی، اشتباهات خودتون رو توجیه نکنید، نشینید بگید نه اصلا وظیفه بوده این کارو که من نکردم و اینا، باید همین درست بود. نه، اشتباه بود، اشتباه بود، بفهمید اشتباه است که دیگه نخواهید برگردید دوره بکنید. صحبتی میکنید متوجه میشید اشتباه است، عذرخواهی کنید. مال کسی برمیدارید بعد نمیدید یا چیزی میشه، بفهمید اشتباه است، برگردید عذرخواهی کنید. شجاعت داشته باش آدم. توجیه نکنید، نگید وظیفه‌م بود، باید میبردم، باید این... نه نبود، من نباید این کار میکردم. من حتی فکر میکنم تو برخوردهایی با مردم، میری بیرون مثلا ماشین میزنی به یکی، میزنن به، اگه دیدی حق با تو نیست راحت بیا بگو آقا من اشتباه کردم، میدم هرچی بخوای میدم، ماشینم بیمه است، ماشینت بیمه است، بیا بریم میگم بیمه بده. اصلا درگیر دلیل نداره آدم بشه با کسی. هیچ وقت از دیگران احساس طلب نکنید تا به فکر اصلاح خودتون بیفتید. چهارمین نکته که دیگه آخریشه، تلقین درمانی. خودتونو با خودتون مقایسه کنید، نه با یکی دیگه. مثلا طلبه، فرض کنید الان تازه اومده تو حوزه، خودش با من مقایسه، خب اشتباه. من 30 سال اینجا هم، 32 سال تو حوزم، تو امرو اومدی بعد میگه چه آیته رانیم الان چند تا درست میدم، و چند تا درس میده که بده به تو چه ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. چون تو اگه نگاه کنی بی خودی هول ورد میداره. نه، چون سال اولی تازه اومدی، سال اول آقای تهرانی هم مثل بوده یا پایین تر. خودت رو با خودت علت دوام مقایسه کن، متوجهی؟ بعضی میان عروسی میکنه، آنن حالا این دختر رو میگیره، نگاه میکنه به باباش، نگاه کنه بابا آدم چه خونه ای داره. خب بابا اون 60 سال جون کنده این خونه را، آجر رو آجر گذاشته، تو امروز شروع کردی، تو هم 30 سال 40 سال دیگه همینو پیدا میکن. هول ورد نداره الانه، ننشین بدی شوهرت بگو، از همین کاری هم که داره دستشو بکنی داره چی. خودتو با خودت مقایسه کن. این یه نکته خیلی خوبیه که خیلی از ماها بهش توجه نداریم. چشم و همچشمی های کورکورانه هرگز راهی به جایی نبرده با این کارا کسی. خانوما به پان بویشه، ای بابا کیه، چی داره کیه؟ خب چی داره که 30 سال زحمت کشید و تازه اومد. نکته بعدی، این خیلی جاهلانه است، اگه آدم نگاه کنه به دیگران و همین چرا یه وقتی نگاه میکنه به این طرف میگه انشاءالله 20 سال دیگه منم این میشم، اما یه وقتی نگاه میکنه به همین الان این نمیشه اینجوری. من برام جالب بود، یه آقای اومده و خواستگاری یه دختر خانومی و ویژگی های خانوم رو از من میپرسید، من میشناختم اون دختر خانوم. بعد من دیدم این خیلی توقع داره، میگه که باید ایشون فلان باشن فلان باشن، نماز شب و اینا و چجوری بخونن و اینا. چه خوب گفت که همچی خانم من سراغ دارن. یه خانم هست تو جامعه تو زهرا 70 سالشونه، نماز شبشون توپ تک نمیشه، دروغ نیست، غیبت، این که تو میخوای او برات خوبه. این دخترهایی که ما میشناسیم بیزبونا تا دیرو دبیرستان میرفتن، اصلا این چیز رو حالیش نیست بیچاره. یعنی شما نگاه کنید چی میخوای، چی رو نگاه میکنی، همچین توقعی برای خودت ایجاد میکنی، بعد همه هیچ که پیدا نمیشه همچین جوری. و تو خودت مگه کی هستی؟ و نگاه کن به خودت، و تو خودت هم یه آدمی هستی، تازه شروع کردی، اون موزج رو تازه داری میخونی مثلا. خب اون هم باید همین حد داشت. اینم یه نکته. نکته بعدی تمرین برای اراده سازی. من یک دو تاشو براتون میگم، تمرین های 5 دقیقه‌ای برای خودتون چیز بکنید که کارهای کوچیک که پس بر بیایید از اینا شروع کنید، چون گاهی از اوقات عامل شکست کارهای گنده است که طرف شکست میخوره. کوچیک کوچیک شروع کنید، اندازه کارو کم بگیرید که پسش بر بیایید، قدرت انجامش داشته باشید و همه چیزی هم دست خودتون باشه، نه دست طرف دیگری. مثلا فرض کنید، چون یهو نگید که من تصمیم گرفتم که فردا 2 میلیون تومان از آقای تهرانی قرض بگیرم بیام بدم، و بعد خانم من فردا 2 میلیون تومان میام میدم به تو. و این اشتباه. چرا؟ چون اولا گنده است 2 میلیونه، دوما یکی دیگه طرف قرار داده، آقای تهرانیه، یهو نداد چیکار میکنی؟ یهو نداش چیکار میکنی؟ یک کاری رو تمرین کن که در اختیار تو باشه. تصمیم بگیر از اینجا بعد از سخنرانی بری زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه و برگرد، همه چی هم در اختیار خودت، پیاده میرم میام، نگو با ماشینی فلانی میرم یا اونو ماشینی فلانی نداد بهت. یک کاری گونده نگو، نگو من الان تصمیم برم مشهد، نمیتونی، پول میخواد، وقت میخواد، خیلی جدا میخواد. بنابراین توجه داشته باشید، کارهای کوچیک کوچیک انجام بدید و رو این تمرین بگذارید. یکی هم سیر در حالات بزرگان، خوندن این کتابایی که درباره بزرگان و حالات بزرگان، کتابای خوبیه اینا، اینو کمک میکنه به آدم، مخصوصا این که وقتی آدم بزرگترها مثل اهل بیت سلام الله علیه رو نگاه میکنه، شما نگاه کنید خدای تعالی حتی به پیامبر همین کار میکنه، میگه وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر صبر داشته باش مثل انبیای اولو العزم، به اونا نگاه کن. بنابراین امام مجتبی سلام الله علیه بهترین الگوست برام، بهش نگاه کن. طرف اومده از شام اومده رسیده در خونه آقای امام مجتبی، در برابر حضرت قرار گرفته، از اسب پیاده شده یا نشده، بنا میکنه پشت داره، آقا داره گوش میده، حضرت بهش میفرمون که ببینم برادر مثل که از راه دوری اومدی، میگه بله آقا، میگن ما خونه داریم، جا بر مهمونی داریم، جا بر اسبت داریم، بیا اول اسبت پارکش کن، بهش کاو و جو و آب و تشکیلات بده، خودت بیا تو تا رختات درار، استراحتی بکن، آب خونکی بهت میدم، آب میوهی هست، یه چیزی بخور، قدری بخواب، بعد پاشو ببینم چی کار داری. طرف میگه میخواستم تو زمین فرو برم. به خدا حضرت میگه، میگم وقتی من وارد مدینه شدم بزرگ، اگر یک دشمن در این شهر میداشتی اون من بود، الان دارم میرم، اگر یک دوست در این شهر داشته باشه خود منم، برات میمیرم. تو نگاه کن، بای دست دشمن سرسخت آقا با آقا برخورد کرده، زمینش زده، نه اینکه امام یقشو بگیره، امام که میتونست یقشو بگیره، امام میتونست یقشو بگیره پرتش کنه، امام اصلشو بگیره بزنه به خودش، ولی این کارو نمیکنه. با یه اخلاق خوش، یه برخورد قشنگ، طرف رو برای همیشه بیمه میکنه. نمیارزه؟ شما همچه امامی پیدا میکنی تو دنیا؟ 25 سفر این امام معصوم ما به سفر حج مشرف شدن از مدینه، تماما پیاده. از امام صادق سلام الله علیه میپرسه، میگه آقا ابن رسول الله، ما از منا، از مکه به منا سواره بریم یا پیاده؟ حضرت فرمان سواره. عموتون پیاده از مدینه میومد حج، شما یک کرام میگه سواره؟ ازم فهمم اگه پیاده بری به منا که میرسی حال عبادت دیگه نداری، تو از نفس افتادی. اما امام مجتبی از مدینه که میومد وقتی میرسید به مکه، حالی داشت که هری از بندگان خدا نداشت، اصلا خستگی جسمانی او ربطی به نشاط روحانی او نداشت. تو خودت مقایسه می‌کنی با ای؟ خودت مقایسه می‌کنی با ای آقا؟ حتی امام صادق خودش رو مقایسه نمیکنن با امام حسین، با امام مجتبی. منم سواره میام نمیتونم. او بزرگوار اینطوری بود، یه وقتی حضرت حرکت میکرد یه عده همراه آقا میومدن، کاروان وقتی به دنبال حضرت میومد، کاروانیان چون حضرت آسه میرفتن اونو سواره و عزی میامدن، میدیدن الان راه بسته میشه، میگن همین که یه دهی محل دهکدهی جایی میرستن، حضرت میرفت تو ده همینجا اتراق، میرفتن داخل ده تا راه باز شه مردم برن، وقتی میرفتن دوباره حضرت راه میفتن. نگاه کن چقدر مراعات میکنه، تو راه رفتن مراعات آدم رو میکنه، با اینکه او امامه، اصلا جان ما به خاطر وجود اوه، اصلا خدا ما رو خلق کرده به خاطر او، اما او همچین برخوردی نمیکنه که ببین شما به خاطر من زنده اندا، اصلا اینطوری نی. وقت ما گاهی از اوقات با یک کاری کوچولو تو خونه میکنیم، یه خدمت کوچولو به زنمون میکنیم، به بچه‌مون میکنیم، به دوستمون میکنیم، تا عمر داریم یادمون نمیره اگه من نبودم اورو سگا خورده بودنه. بابا ویل کن، یاد گیر بر خدا کار کنی و رو خودت نیاری. لا تبتلو صدقات خودتون باطل نکنید، بالمن والعذا، منت بگذاری بعد بخوای اذیت کنی، ویل کن. تو چرا خدا کردی حرفش هم نزن. ببین او امامته، همه چی مال اوه، چند بار به تو منت گذاشته هستن، از کی به روی تو آورده؟ هیچ وقت. اینا درسه بهترین. من بنده واقعا این عقیده رو خیلی صفت دارم، ما شیعه ها خیلی خدا بهمون چیز داده، ما از هر پولدار تری پولدار تریم، از هر سرمایه دار تری تو دنیا سرمایه دار تریم، ولی ناشکریم، قدرش نمیدونیم. هدایت شدیم قشنگ، قشنگ ما تا در خونه خدا رفتیم، همه چی درسته، اماممون امامه، به واقع امام مجتبی امامه، قابل مقایسه نیست اصلا با اونه که ادعای امامت کردند و کسی هم نبودن. پیغمبرمون پیغمبره، کتابمون کتابه، اصول دین و کارامون. باور کنید، برگردید مقدار دقت کنید، اله مطالعه باشید، جای دیگر هم نگاه کنید، ببینید هیچ قابل مقایسه با هیچ دین و مرام و مسلک و مذهبی نیست، واقعا قابل مقایسه نیست. اما کارهای ما گاهی از اوقات ما از دیگران هم پایین تری، اونا اقلا به همون که دارن عمل میکنن، ما همینیم که داریم اصلا اعتنا نمیکنیم. اشتباس آب عمل کنید، به الگوهای خودتون نگاه کنید. در قرآن هم فرمود چه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، پیامبر بهترین الگو برای شماست، بهترین الگو. و اگر مردم دوران امام مجتبی حضرت رو تنها نمیگذاشتن اینطور نمیشد. ما خیلی چیزا از دست دادیم، خیلی اشتباه کردیم، خیلی اشتباه کردیم. خدای ببخش ما رو، خدای کسانی که قدر مقام امامت رو ندونستن و متوجه نشدن، الان در اون عالم پشیمونن، واقعا میبینن چه چیزهایی رو از دست دادن. خدای ما رو از اونا قرار نده، ما رو با اونا قرار نده، ما رو شریک کار اونا قرار نده، ما رو از کسانی که زمینه ساز ظهور آقان قرار بده. بیایید و فراهم کنید زمینه ظهور آقا رو انشاءالله، انشاءالله. من یه سلام میدم خدمت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه. خدا رو شکر که این بحث بسته شد، امیدوارم براتون بحث مفیدی باشه و ارزشمند باشه. جدی بگیرید برادران و با یه عزم جزم و اراده قوی در طریق خدای تعالی سیر کنید انشاءالله. السلام عليك يا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله
حجة الله على خلقه. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا إليك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله يا وجيها بریم کنار بقیه، اونجا که برید زیارت جامع بهترین. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت و موضع رساله و مختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمن وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرام وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودائما الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الغسان.